صبحتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. درودی بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد و ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به امروز شنبه، اولین روز هفته 22 اردیبهشت 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امیدواری رو هم همراه خودمون داشته باشیم که تا انتهای برنامه تا حوالی 8:20 دقیقه با ما با صبح گفتگو همراه باشید، بشنوید و این همراهیتون رو به صورت ابراز نظر، عقیده، بیان نقد و حتی موضوعات با ما ابراز کنید و بیان کنید و داشته باشید. تا 8:20 دقیقه با صبح گفتگوی امروز همراه باشید. امروز هم میخواییم به موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین الملل فرهنگی بپردازیم و البته درباره این موضوعات که با کارشناسان و مسئولان در میان میگذاریم نقطه نظرات شما میتونه کارگشا باشه، سوالات شما میتونه راهگشا باشه برای اینکه بتونیم با کارشناسان به صورت بهتر و دقیق تر مسائل رو در میان بگذاریم. بسا یک سری مصادیق شما دارید که میتونید با ما به اشتراک بگذارید تا اونها رو توی صحبتامون با کارشناسان مطرح کنیم. پس همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز. ایام نمایشگاه کتاب هست، حتما این رویداد فرهنگی رو میتونیم به عنوان یک نقطه قوت و عطف در روزهای سال در نظر بگیریم، روزهایی که میتونه کمک حال ارتقاء فرهنگ ما، فرهنگ کتاب خونی ما و مسائل مرتبط با حوزه فرهنگ باشه. اگر فرصت کردید حتما به نمایشگاه کتاب سر بزنید، اگر هم فرصت نکردید حتما از طریق مجازی این رویداد رو پیگیری کنید. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم برای روی خط آمدن دارید، 2265-2285-2786-1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز حتما به مسائل بین‌الملل سر خواهیم زد، درباره مسائل فرهنگی هم صحبت میشیم با کارشناسان و میهمانان ارجمند، و حتما همراه ما باشید تا انتها با صحبت و گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزوها.
چهل خواهد هزار لیلی، یه چهل خواهد سوفی سرمینی نراد چاوی، سوفی سرمینی نراد چاوی، یا یا ورا وای 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 لو خان وای لو خان، دارم چلکی اسمم تامان، دارم چلکی اسمم تامان وای مام تامان.
صبح شما بخیر باشه، ساعت 6:39 و خوشحالیم که با ما همراه هستید. صبح گفتگو رو میشنوید. میخوایم بریم سراغ بخش اول رو، در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصم در حوزه مسائل بین الملل، جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر اسلامی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و شنوندگان عزیز، با تبریک دهه کرامت و انتخاب نماینده های مجلس توسط ملت ایران در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما طبیعتاً آنچه که مهمترین بحث در حوزه مسائل منطقه هست، تصمیم دیروز مجمع عمومی سازمان ملل هست. بعد از اون هم می‌خوایم درباره هشدارهایی که ایالات متحده تو هفته گذشته داده بود مبنی بر جلوگیری یا پیشگیری از اقدامات پیشگیرانه از حمله به رفح ولی اتفاق افتاد و بعد هم واکنش تند ایالات متحده رو داشت و البته باعث شد که اعلام بشه و اجرا کنن توقف ارسال تسلیحات به منطقه مناطق. میخوایم این رو با شما در میون بگذاریم که حالا اولین بار هست که میبینیم که یک برخورد تند داره از بزرگترین حامیش میشه. قبل از مجمع عمومی این موضوع رو با حضرت عالی بررسی کنیم، حالا هفته گذشته هست جامانده، بفرمایید که چطور ارزیابی میفرمایید تهدید به این که اگر به رفح حمله نظامی بشود ما تجدید نظر میکنیم. بعد از شروع و پافشاری به حمله به رفح دیدیم که ایالات متحده باید این کار رو انجام داد، واکنش تند نمایندگان رژیم صهیونیستی رو هم داشت. به چه شکل ارزیابی میکنید این کنش و واکنش بین ایالات متحده و آنچه که در منطقه به عنوان مناسبات در حال رخ دادن هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اصل ماجرا رو خیلی صحنه سازی بیشتر میبینم، به دلیل اینکه فشار سیاسی که به ویژه در آمریکا یا همین سازمان ملل و صحنه های بین المللی وارد شده علیه اسرائیل و امریکا، او رو به این واکنش سیاسی که ظاهرا هست و مثلا ما مخالف حمله به رفح و امثال اون هستیم وادارش کرده، در واقع یعنی فضای جهانی و سیاسی وادارش کرده و الا اینها حامی اونا هستند و قطع امکانات و ارسال سلاح و اینا هم همش در واقع عرض کردم به نظر من یه صحنه‌آرایی برای پاسخ به این شرایط سیاسی که مثلا ما همراه هستیم هماهنگیم فلان اینا، ولی واقعش اینطور نیست، چون اگر اونها نخوان که اقدامی انجام نمیشه و کمان که بعدم اعلام کردن که حالا چیز مهمی نبوده مثلا، ولی این یه بحث که به تدریج چون خط فلسطین ها رو بگیرن یا مثلا جلوتر بیان یا میتونن باز فضایی رو اونجا مثلا بمبارون بکنن مثل شمال غزه، به نظر میاد که این تقریبا صحنه آرایی است، در واقع بیشتر خیمه شب‌بازی به قول قدیم گفتن و الا واقعیت نداره، چون اگر واقعیت داشت چه اسرائیل اگر تمکین کنه به امر امریکا و چه امریکا اگر بخواد به طب بلا فاصله قطع شد درگیری ها و آتش بس رو میپذیرفتن، حالا اون یه مقدار راه حل بهتری هم بود به جای اینکه بگم ما دیگه سلاح نمیدیم یا مثلا موافق نیستیم و امثال هم. خب شرایط سیاسی به ویژه حالا انتخابات امریکا هم در آبان ماه هستش ایجاب میکنه که یه مقداری به قول معروف دست عصا را بره و دقت بیشتری بکنه که مخالفت ها رو تجدید نکنه. خب تهدیدات یمن هم که به دریای مدیترانه رو مثلا مورد هدف قرار میده نشون داد که یه مقدار اینا بالاخره مؤثر هستش.
یه خبری هم آمد، من داشتم اگر اشتباه نکنم اواخر شب دیشب بود و میشه بامداد امروز، نتانیاهو خواسته بود که دولت غیر نظامی توی غزه ایجاد بشه با میانجیگری دولت امارات. سخنگوی دولت امارات اومده تاکید کرده که نتانیاهو هیچ صلاحیت قانونی برای دعوت از امارات برای اداره غزه نداره. حالا این که بپذیره یا نپذیره اداره غزه یا مشارکت در اداره غزه رو یک طرف، این که اعلام بکنه اصالتا نتانیاهو همچین صلاحیتی نداره، باز هم بین کشورهای عربی، باز هم بین کشورهایی که به نظر میرسید ارتباط خوبی با اونها دارن، رفتار شاید بگیم متمایزی بود. این رو هم از عطالی بفرمایید به چه شکل این نوع واکنش رو از توی دولت امارات بررسی میکنید و تفسیر میکنید؟
اینم به نظرم همون بحث فشار صحنه‌های سیاسی و بین المللی است دیگه، و الا امارات خب تنها کشوری است که پروازهاش به اسرائیل قطع نشد، از طرفی خب روابط داره، از طرفی راه زمینی رو که امکانات مورد نیاز حالا اقتصادی یا حتی نظامی که کاربرد نظامی هم داره مثلا براشون، برای اسرائیل از طریق امارات تقریبا تامین شده. لذا بیشتر به نظرم واکنش های سیاسی اینها و یا از تهدیدات یمن میترسن که مثلا مورد حمله یمن قرار بگیرن. خب چون در بالاخره یمن هم امارات اونجا نقش داره و علیه یمن داره می جنگه. به نظرم بیشتر این جنبه سیاسی داره و الا بعیده که، چون اگر قبول نداشتند اولین کاری نیست که روابط رو قطع کنه، اولین کاری نیست که پروازها رو قطع کنه، اولین کاری نیست که اصلا خود امارات به گزارش هایی که هست اصلا سرمایه گذاری در اونجا و ماهیت امارات به اسرائیل وابسته است. چگونه میخواد بگه مثلا دولت قانونی نیست؟ این خیلی بازی مسخره ایست به نظر من.
و خب بیایم سراغ موضوع داغی که از دیروز بعد از ظهر تا هنوز که هنوز آثار طبعاتش به جا مانده و به هر حال همانند بگیم یک بمب خبری مطرح شد، تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل. اگر بخوایم به دقت بررسی بکنیم، یک ظاهر دارد و یک باطن دارد. حالا همونجوری که حضرت عالی به زوایای مختلف موضوعات میپردازید و ای بسا خیلی از مسائل رو در ظاهر به عنوان مثال یک امتیاز یا به قول اونوری یک پوان میدونید، اما میفرمایید که در باطن موضوع موضوع دیگری است و حالا به هر حال اتفاقات دیگری است که باید با باریک بینی نگاهش کرد. تصمیم مجمع حالا چند بُعد داره. وقتی که عباراتی که به تصویب رسیده رو با هم بررسی میکنیم، توی این عبارات یک سری نکاتی هست که توی این نکات حالا به هر حال خبرگان حقوق بین الملل بهتر میتونن راجع بهش صحبت بکنن. این که ما تغییر وضعیت رو خواهیم داشت، همونجوری که میدونیم، شنوندگان میدونن، ما برای کشور فلسطین در سازمان ملل متحد اول یک نهاد ناظر بود، بعد شد یک کشور ناظر غیر عضو و الان درباره تبدیل وضعیت صحبت شده. آنچه که تصمیم گرفته شد در مجمع، بفرمایید که چقدر گره‌گشای مناسبات منطقه به ویژه در حوزه آنچه که در غزه و فلسطین مشخصا رخ میده خواهد بود.
این خب تصمیم جالبی بود. میگم ناشی باز از همون فضای بین الملل هست که 143 کشور رأی دادن و این راه حل رو قبول کردند که بعداً تبدیل مثلا به یک دولت عضو بشه و به عنوان 194مین کشور فلسطین پذیرفته بشه. خب 9 مخالف داره. این مخالفین غیر از این 4 دولت امریکا، اسرائیل، چک و مجارستان، بقیه چند تا جزیره هم که عضو سازمان هستن و اینا تبابع سایر قدرت ها به تر 25 رأی ممتنه. این که شورای اروپا هم اعلام کرد، رسما بعضی از کشورها اعلام کردن ما رأی میدیم به دولت فلسطین، این خیلی جالب بود به نظر بنده. و از اون طرف هم همین بحث گسترش در تظاهرات و درگیری ها و اعتصابات در دانشگاه های مختلف چه امریکا چه اروپا چه حتی بعضی کشورهای دیگه که به اونجا هم کشیده شده، مثل اسپانیا، مثل الشمال، حتی کشورهای عرب شمال افریقا، این نشون میده که فضای بین الملل ایجاب میکنه که بالاخره راهکاری رو برن و به تب به مرحله بعدی اگر برسه به رأی‌گیری برای عضویت، خب خیلی قدم بزرگیست برای زیرساختهای سیاسی دولت آینده فلسطین. ولی به نظرم این راه حلی که مقام معظم رهبری سالها قبل پیشنهاد کردم و چند بارم در این سال اخیر و بعد از طوفان و لحظات تکرار شد، مراجعه به آرای عمومی بهترین راهه. یعنی اگه بخواین یه راه دموکراتیکی انتخاب بکنن برای تکلیف دولت غزه رو و دولت فلسطین رو روشن بکنن، مراجعه به آرای عمومی فلسطینیان اصیل هست در اقصا نقاط عالم که دولت تعیین بشه، این راه حل سیاسیه. و الا راه حل ها نظامی خواهد بود یا مثلا اقتصادی که بیشتر به نظامی منتهی میشه. نظامی هم الان نشون داد که بن‌بستیست، یعنی نه حماس و مبارزین و مقاومت کوتاه میاد چون منافعش، چون حقه، چون اصالت داره، و از طرفی چون دولت اسرائیل دولتیست که بالاخره اگر اون جنبه نظامیشو بذاره کنار سقوط میکنه و حرفی دیگه نداره، یعنی در واقع شکست و تسلیم محض هستش برای علیزا. این به بن‌بست رسیده جنبه نظامی و فقط میمونه راه حل سیاسی. راه حل سیاسی حالا چه از داخل که مثلا استیضاح و برکناری و مثلا امثال اینا باشه، چه در صحنه‌های بین‌المللی عضویت در سازمان ملل، یا اینکه این راه حل دموکراتیک ایران پیشنهاد کرد مراجعه به آرای عمومی و تعیین تکلیف برای دولت آینده فلسطین. به نظرم این بهترین راه دیگه، اگر بخوان بدون تنش باشه و مخاطراتی که الان هست برای بعضی ها کاهش پیدا بکنه.
اگر بنا باشه که ما آینده رو ببینیم، حالا به هر حال این تعیین تکلیفی که مراجعه به آرای عمومی یک وزن بسیار زیادی داره، این موضوع که به هر حال نکته بسیار مهمی هست، منطبق هست با موازین دموکراتیکی که مطرح میشه، بر موازین حکمرانی نوین هم کاملا منطبق هست مراجعه به آرای عمومی. راجب یک موضوع مهم می‌خوایم صحبت بکنیم. این یک طرف، حالا آرای عمومی بسیار نکته مهمی هست، بسیار خوبم هست و قریب به یقین باید اجرا شود. نکته بعدی این تعیین تکلیفی هست که برای دولت شده برای تغییر وضعیتش در سازمان ملل متحد. ما اگر راجع به کشور بزرگ فلسطین صحبت میکنیم، به هر حال یک سری مناسبات داخلی رو هم باید ببینیم. قرار هست که ما به چه شکل بازیگران مهم، گروه‌های مختلف مقاومت رو تو این حوزه، به ویژه در وضعیت آینده، به ویژه در تغییر وضعیت سازمان ملل متحد، نماینده کشور فلسطین بدانیم، یا اینکه تبلور کشور فلسطینی بدانیم، دولت فلسطین به این اصطلاح که خیلی کم ازش استفاده میشه. ما چیزی به عنوان دولت فلسطین حتی در رسانه‌های منطقه ازش یاد نمیشه، بیشتر که امیدوارانی مثل ما راجع به این موضوع صحبت میکنن. ما هم غزه رو داریم، هم کرانه باختری رو داریم.
بله، اگر این موضوع دولت فلسطین به اصطلاح رأی بیاره و به عنوان عضو سازمان ملل، خب این به قول امروزی ها توف رو تو زمین فلسطین انداختنه و باید اینها بین خودشون به توافقی برسن دیگه. به طبیعت ممکنه درگیری های سیاسی بشه، مگر یکی از این دو دیدگاه مهم، یعنی دیدگاه مقاومت و دیدگاه مذاکره، که دولت موقت فلسطین الان در داخل کرانه باختری این دولت سبک مذاکره رو پسندیده و تا به حال جلو اومده و دولت و گروه های مقاومت، اینا باید بالاخره به توافقی با هم برسن. این توافق باید گروه های نظامی یا تمکین کنن، یعنی کوتاه بیان و اون دولت در واقع چی بکنه. سابقه نشون داد که اینطور نیست، یعنی وقتی که حماس در غزه رأی میاره و دولت مقاومت به قول خودشون یعنی مذاکره رأی نمیاره، این نشون میده که روی کرده این ملت
هر کدوم از اینها اگر احساس و وظیفه و مسئولیتی دارن، باید به ایجاد یک سری ظرفیت ها برای تشکیل و تبلور این دولت اقدام کنن. هیچ مسائل جمیلی شما میبینید تو این حوزه آقای دکتر؟
به نظر بنده جبهه مقاومت، یعنی اگه فضای نظامی تقریبا، یعنی به آتش بس و مثلا صلح کشیده بشه این درگیری ها، فضای جبهه مقاومت این امکان رو میده که بتونه به طرف بازسازی بره، چون توی شرایط آتش بس هم هست بحث بازسازی، بحث زیر ساخت ها، بحث
به حال اقتصاد قدرتمندی هم داشت.
بله بله، اینا میتونن هر شبت که کمک بکنن و این کار انجام میشه دیگه، این طبیعیه. حداقل عرض کردم جبهه مقاومت با توجه به اینکه کشورهای دیگه هم اینجا جلو میان. هلی. خب چون موضوع سیاسی و اقتصادیه، ممکن حتی کشورهای عربی هم که مایل به بقای حماس نبودن، به خاطر شرایط سیاسی مجبور به همکاری بشن، مثلا مثل عربستان و امثال هم کمک های مثلا مادی رو در اختیار بذارن. به نظر میاد اینجوری امکانش هستش، ولی تو بحث نظامی خب برای اونا خیلی سخته وارد بشن، ولی تو بحث بازسازی و کمک های اقتصادی ممکنه مثلا حالا ولو زیادم نباشه، مثلا $1 میلیارد مثلا کمک بکنن به غزه برای بازسازی. خود اینا میتونه جبهه مقاومت رو در غزه، یعنی حالا چه حماس چه عرشبت که جهاد اسلامی چه گروه های دیگر رو عرشبت چیز بکنه، به اصطلاح قوت ببخشه در مقابل دولت مذاکره، حالا به مذاکره با خودشون مشغول بشن یا به توافق مثلا برسن، یا به بخشی رو مثلا اینجا رو بگن توسط دولت حماس اداره بشه، اونور کرانه باختری توسط دولت. ولی با توجه به درگیری هایی هم که در کرانه باختری بوده، این دولت مذاکره هم اونجا به نظرم دیگه فرصت و زمینه و امکانه اقتضایی برای بقا زیاد نخواهد داشت. یعنی چون نشون داد که راه حل مقاومت بهتر از مذاکره هست. باید میدونم اونام بتونن بقایشون رو داشته باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از حضورتون، صبح خوبی براتون آرزو میکنیم. متشکرم که در ابتدای هفته همراه ما بودید.
خیلی ممنون،
صبح بخیر، خدا نگهدار.
اشعر بيت اشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر شجاعان، مسئول محترم کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خدا قوت.
بسیار سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا قوت عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، مجموعه همکارانتون در ستاد انتخابات کشور. بفرمایید که چه خبر قربان، آخرین اخباری که دارید از برگزاری دیروز، اگر نتایج در دسترس هست، اگر هم نیست یک روند، یک گزارشی از روند برگزاری انتخابات دیروز بفرمایید، به ویژه تو حوزه فناوری، به ویژه در حوزه مسائل زیرساخت که فراهم شده بود و به حال مقدماتش طی شده بود و با حضرت عالی هم صحبت شده بودیم هفته گذشته.
بله خیلی متشکرم. همینطور که مستحضر هستید، ما در واقع برای دور دوم انتخابات 22 حوزه انتخابیه 90 نفر با همدیگه رقابت میکردن که برای 45 کرسی انتخاباتی بود. در این موضوع در برخی از حوزه که 8 حوزه انتخابیه بود و حوزه انتخابی بزرگی هم بود و در مجموع 60 درصد شعب رو تشکیل میداد، ما انتخابات رو به صورت کاملا مکانیزه برگزار کردیم و عملا 31 نفر از افرادی که از این 45 نفر رو توسط تجهیزات اختراعی الکترونیکی انتخاب کردیم. خب اینجا شاید یکی از مجموعه مهمی که تا حالا تجربه رو نداشتیم تهران بود که این کار انجام باید می شد، هم وسعت شهر، هم در واقع تعداد زیاد شعب مسئله بسیار مهمی بود که ما بایستی در واقع مدیریت می کردیم که به خوبی این کار انجام بشه. به همدلله همکارای ما در مجموعه استانداری تهران و فرمانداری تهران خیلی زحمت کشیدن و این کار به خوبی انجام شد و در سایر حوزه ها هفت حوزه دیگه هم غیر از تهران هم دقیقا اتفاق رخ داد. خب نتیجه این شدش که همینطور که از زمان ملاحظه میکردن، ما در کوتاه‌ترین زمان حوزه های انتخابی تمام رایانه ای رو ابتداعا با اینکه تعداد شعبش خیلی بیشتر بود و تعداد افرادی که رقابت میکردن در اون حوزه ها هم بیشتر بود، ما نتایج رو اعلام کردیم. دقت در شمارش و عدم خطا در این حوزه مهمترین موضوعی بود که ما در انتخاب تمام رایانه‌ای دنبال میکردیم که به همدلله این کار انجام شد. شما هم اخبار رو حتما ملاحظه فرمودید و خودتون حتما رأی دادید، دیدید که در واقع این تجهیزات به همدلله به خوبی کار خودش رو انجام داد و مردمم ما بر بازخوردی که داریم، مردم از اونم خیلی راحت با این تجهیزات میتونن ارتباط برقرار کنن و کار خودشون رو در حوزه ارائه رأی انجام بدن. یه
به نظر میرسه میمونه کلامتون بیان، به نظر میرسه که حالا با مشاهده آنچه که مشاهده شد، به نظر میرسه که ما با به کارگیری این وضعیت جدید، ما به یک تشریفات جدیدی در مناسبات اخذ رأی و ای بسا بتونیم تعمیمش بدیم، به یک تشریفات جدیدی برای به کارگیری فناوری و به روز رسانی هایی که انجام شده در مناسبات اجتماعیمون تو حوزه کلان سیاسی هم میتونیم دست پیدا بکنیم. این تجربه رو به این شکل شما مرجعی میفرمایید؟
بله قطعا همینطور هستش. به هر حال ما در حال گذار هستیم از روش سنتی.